بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید محترم و علاقمندان به مباحث اهل بیت علیهم السلام که به صورت حضوری و مجازی در این کرسی ترویجی در خدمتشون خواهیم بود. آخرین کرسی ترویجی از سلسله کرسی‌های ترویجی ذیل همایش بین المللی سیره و زمانه امام حسن اسشری علیه السلام رو آغاز می‌کنیم با عنوان امام حسن اسشری علیه السلام و مدیریت تعارض‌های درون خاندانی. همونجور که مطلع هستید، پژوهش شده تاریخ و سیره در سال 1395 همایشی تحت عنوان سیره و زمانه امام جواد علیه السلام و متعاقب اون در سال آتش یعنی سال 1396 همایش سیره و زمانه امام هادی علیه السلام رو برگزار کرد که این همایش ها تحت عنوان همایش های ابن الرضا علیه السلام معروف هستند و پژوهش شده تاریخ و سیره با این کارش به نوعی محجوریتی که حاکم شده بود بر مسائل دوران این امامان بزرگوار رو به نوعی کاست از مقدارش و همایش سیره و زمانه امام حسن اسشری علیه السلام هم پس از حدوداً یکی دو سال وقفه به دلیل حالا مسائل کرونا اینا که اتفاق افتاد، بعد از این وقفه دوباره امسال با در ادامه اون با دبیر علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مطهری دوباره برگزار خواهد شد انشالله روز پنجشنبه 12 آبان ماه که حالا توضیحات کاملتر رو قطعا ایشون در انتهای جلسه خدمت علاقمندان ارائه خواهند داد. اما موضوع این جلسه همونجور که عرض کردم این کرسی ترویجی هست، امام حسن اسشری علیه السلام و مدیریت تعارض‌های درون خاندانی که به نظر خب موضوع جذاب میاد و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مطهری رئیس پژوهش تاریخ و سیره که حالا دیگه شناخته شده هستن و من برای حالا عزیزانی که حالا قصد دارن حالا بعدن این صوت این جلسه رو میشنون یا میخوان در اختیارشون باشه، حالا به نوعی این توضیح کوچیک رو عرض میکنم خدمتتون که ایشون حدود 10 سال هست که ریاست پژوهش شده تاریخ و سیره رو بر عهده دارن و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. ناقد محترم هم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید قاسم رزاقی موسوی عضو هیئت علمی پژوهش شده تاریخ و سیره و مدیر گروه سابق گروه تاریخ تشیع که سالها این سمت رو بر عهده داشتن. من در ابتدای جلسه درخواست میکنم از جناب آقای دکتر مطهری که مباحث خودشون رو در ارتباط با موضوع شروع بفرمایند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سپاسگزارم از همه دوستان و سروران گرامی که در جلسه حضور دارن و همینطور عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم و تشکر از سرورانی که در برگزاری این جلسات و نشست‌ها یار و مددکار ما بودند و انصافاً زحمت کشیدند هم در طول مدتی که برای برگزاری این همایش برنامه ریزی شده بود و هم در روزهای منتهی به همایش که به شکل‌های مختلف برای سروران مزاحمت ایجاد شده و به نوعی کمک کردن ما رو هر کدام هم با نگارش مقالات هم با ارزش مشارکت و همکاری در ارزیابی مقالات و هم در برگزاری این سلسله نشست‌ها یا کرسی‌های ترویجی که ذیل همایش برگزار شده و امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به همه عزیزان چه عزیزانی که به جهت علمی مشارکت کردند و چه سرورانی که در امور اجرایی مساعدت کردن به یک شکلی به هر حال ما رو یاری کردن. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به همه اونها ثواب و اجر جزیل انشاءالله عنایت کند. بحثی که قرار خدمت سروران گرامی باشیم، امام حسن عسکری علیه السلام و مدیریت تعارضهای درون خاندانی، به نوعی برگرفته از مجموعه ای از به اصطلاح برگرفته از همین مجموعه مقالاتی است که به دبیرخانه همایش رسیده. حالا من یک قسمتی ازش رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد و امیدوارم که بتونم در این فرصت اندکی که در اختیار هست مطالبی رو تقدیم کنم که خیلی اتلاف وقت برای سروران گرامی نبوده باشه. قبل از اینکه وارد بحث بشم، یک نکته‌ای رو فکر می‌کنم ضرورت داره که اشاره کنم و اون هم مظلومیت امام حسن عسکری علیه السلام هست. من فکر می‌کنم در بین ائمه بزرگوار شیعه، در بین امامان دوازدهگانه، با توجه به کارهایی که انجام دادیم و این مدتی که درگیر همایش هستیم، شاید مظلومترین امام به اعتقاد من امام حسن عسکری علیه السلام هست و این مظلومیت رو هم در دوران حیاتشون و هم در دوران بعد و حتی در دوران جدید هم میتونیم ببینیم. یکی از مهمترین نشانها کمبود اطلاعات و منابع یا کمبود در واقع پژوهش‌هایی است که درباره امام حسن عسکری علیه السلام صورت گرفته. خب الحمدلله دوستان زحمت کشیدن و فعلا مجموعه‌ای رو آماده کردن که ثمره این همایش هست، انشاءالله تقدیم علاقمندان خواهد شد. اما آنچه که ضرورت داره که مورد توجه قرار بگیره، رفع مظلومیت از چهره امام حسن عسکری. ما فقط این که عرض کردم مظلوم ترین امام، کافیه به فقط لقب مشهور این ائمه بزرگوار شیعه نگاه کنیم، در حالی که هر کدام از ائمه علیهم السلام به یک صفتی مشهور هستند، اما امام حسن عسکری تنها امامی که به یک به اصطلاح به واسه انتصاب به یک محل، یک مکان و یا یک موقعیت خاص معروف و مشهور هست، امام حسن عسکری علیه السلام است. در حالی که خب امام حسن هم القاب متعددی دارن و حالا نویسندگان یا مورخان و اینها به شکل‌های مختلف این رو مورد بی‌توجهی یا کم توجهی قرار دادن، دیگه سبب شده که امام به این نام مشهور بشود، در حالی که در عصر پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام شاید اصلا این لقب عسکری بیشترین شهرت رو در باره امام هادی علیه السلام داشت و نهایتا هر دو امام بزرگوار علیه السلام با عنوان عسکریین معروف و مشهور بودن. علی حال آنچه که هست و ما وظیفه داریم، رفع مظلومیت، ضرورت رفع مظلومیت از چهره این امام بزرگوار هست که هم از جایگاه علمی ویژه‌ای به هر حال در عصر خودشون برخوردار بودن و بعد هم در بین مسلمانان به ویژه در جامعه شیعه و هم این که از جهت مذهبی به دلیل اون تقارن ایام ایشون با دوران غیبت صغرا از اهمیت ویژه‌ای عصر امام حسن عسکری علیه السلام برخوردار هست. لذا این نکته به نظرم باید مورد توجه جدی قرار بگیره. حالا در ارتباط با مظلومیتشون، یکی از مهمترین نکات رو که عرض خواهم کرد خدمتتون، بحث دوران خود امام حسن عسکری، دوران خود امام هادی علیه السلام هست که اون رو هم خدمتتون اشاره خواهم کرد. اما آنچه که در اینجا تلاش میشه که خدمت شما انشاءالله ارائه بشه، اقدامات امام حسن عسکری علیه السلام در رفع بحران‌های درون خاندانی یا مدیریت تعارض‌ها و تنش‌هایی که در درون خاندان امام علیه السلام شکل گرفته و طبیعتاً تمرکز هم بر رفتار و اقدامات برادرشون جعفر هست که شاید مهمترین مشکل یا اصلی ترین مشکلی که در واقع در این مقطع وجود داره، در اون مقطع امامت امام حسن عسکری علیه السلام، وجود جعفر و برادرشون جعفر و اقداماتی که انجام میدند هست، که البته اقدامات یا رفتار ایشون از دوران امام هادی علیه السلام آغاز میشه. قبل از اینکه وارد بحثم، یعنی به اون مهمترین نکات یا مشکلات اشاره کنم و اقداماتی که امام حسن عسکری علیه السلام انجام دادن رو در واقع برشمارم، این نکته رو هم لازمه که اشاره کنم که جعفر، حالا من نمیخوام دیگه از القابی که براشون استفاده میشه استفاده کنم، ولی به هر حال اقوال درباره ایشون مختلفه، اگرچه شاید در نشست‌های قبلی که داشتیم در روزهای گذشته برخی از دوستان از جمله آقای دکتر احمدی کجایی این رو به هر حال نپذیرفتن و کلن به قول معروف شمشیر رو برای ایشون از رو بستن، ولی ما هم نمیخوایم که به قول معروف از ایشون دفاع کنیم، ولی فقط در همین حد اشاره میکنم که خب اقوال مختلفه و خود ایشون هم اشاره کردن کتابی رو با عنوان طهر مطهر اگه اشتباه نکنم درسته که وجود داره، که به هر حال در اندیشه تطهیر ایشون برآمدن این بحث وجود داره. و قسمت عمده‌ای از سادات رضوی و نقوی به گفته بسیاری از منابع در مناطق مختلف از ایران گرفته تا مناطق شرق جهان اسلام، هند و بنگلادش و پاکستان و اینها، از نسل جعفر هستند، یعنی کسی بوده که تعداد فرزندانش هم زیاد بودن، تا 120 فرزند ظاهرن براشون ذکر کردن اگر اشتباه نکنم دیگه، حالا تخصصای احمدی هست. بله 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 تا 120 فرزند در من چیز هست، حتی بر همین اساس یک لقب خاصه. نه نه فرزند دقیقاً از من تو این اندازه براشون ذکر کردم. به هر حال بله نه بله حالا عرض کردم نگفتم که قطعا هست، گفتم که ذکر شده، گفتم که به اندازه زیاد هست که تا این اندازه براشون این نکته اشاره شده و این ذکر شده. حالا اینکه پذیرفته از شنون یه بحث دیگه است، اون به جای خودش باید بحث بشه. حالا ای حال و خیلی از ساکنان سامرا، نکته جالب اینه که خیلی از ساکنان سامرا خودشون رو منسوب به امام هادی علیه السلام و از نسل جعفر میدونن. این هم یکی از نکاتی است که بعد نیست یه بنده خدایی رو ما دیدیم که شجره نامشون هم به اصطلاح توی یک قاب مشخص به دیوار زده بودن و چنین ادعایی رو داشتن که از نسل جعفر هستن، منتها با لقب خاصی که ازش استفاده می‌کردن، با اون با عنوان جعفر زکی در واقع خطاب می‌کردن جعفر رو. علی ای حال مهمترین مشکلی که در عصر امام عسکری علیه السلام وجود داره همین مشکل جعفر هست، که طبیعتاً اقدامات امام حسن عسکری علیه السلام هم برای رفع تعارضات درون خاندانی، من تاکید می‌کنم درون خاندانی، من اصلا نمی‌خوام به چالش‌های به اصطلاح برون خاندانی یا مثلا مواجه امام عسکری علیه السلام مثلا با بحث جریان غلو یا حتی فرقه ها، منتها مگه اینکه فرقه مرتبط با بحث جعفر باشه که به اون اشاره خواهم کرد. و بر همین اساس طبیعتا برخی از مشکلات و چالش ها مربوط به دوران خود امام ممکنه باشه، برخی از مشکلات و چالش ها به دوران بعد از امام برمیگرده که امام اقداماتی برای جلوگیری از ایجاد اون چالش ها در واقع انجام میدن، جلوگیری از ایجاد اون مشکلات انجام میدهن، که عمده اقدامات امام علیه السلام در این قسمت به اعتقاد من برمیگرده به اقداماتی که امام حسن عسکری علیه السلام انجام میدهن برای رفع تعارضاتی که ممکن است در درون این خاندان ایجاد شود، در درون این خانواده ایجاد شود بعد از رحلت، بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. این اقدامات امام علیه السلام عمدتاً به اینجا برمیگرده، یعنی به دورانی که بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست، یعنی اقدامات امام به نوعی آینده نگرانه، شاید با توجه به اقدامات و رفتار جعفر، به هر کارهایی که جعفر انجام میده به نظر میرسه که این اقدامات و این کارها و این رفتارها سبب میشه که امام حسن عسکری علیه السلام اقداماتی رو انجام بدن برای رفع مشکلاتی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، یا پیش بینی میکنن که در آینده اتفاق بیفته که برخی از اونها البته مربوط به دوران خود امام هست که عرض خواهم کرد. مثلا خب یکی از مهمترین نکاتی که شاید به جعفر برمیگرده، شاید تلاش جعفر یا اون حالا من میخوام بگم تقابل، میخواستم یه واژه بهتری، اقدامات جعفر به نوعی برای به دست گرفتن منصب امامت، که این اقدامات رو حتی در دوران امام عسکری علیه السلام هم ذکر کردن، یعنی تلاش جعفر برای دستیابی به بحث امامت رو حتی به گونه ای ذکر کردن که حتی برخی از شیعیان، نه فقط خود امام، برخی از شیعیان هم در تقابل با جعفر اقداماتی رو انجام دادن یا سخنانی بر زبان آوردن که این سخنان شیعیان نشان دهنده اینه که حداقل در اون مقطع جعفر چنین ادعایی رو داشته یا چنین ادعایی از جانب جعفر مطرح شده، مثل اینکه مثلا فرض کن تأکید برخی از شیعیان بر اینکه امامت در دوتا برادر اتفاق نمیفته و غیر از امام حسن و امام حسین علیه السلام در دوتا برادر بعد از این اتفاق نمیفته، که برخی از شیعیان رو داریم که چنین تأکید میکنن و این خوب نشان دهنده اینه که در اون مقطع زمانی، خدمت شما عرض کنم که جعفر اقداماتی رو داشته یا کارهایی رو انجام داده که چنین رفتاری رو از جانب برخی از شیعیان ما میبینیم. و البته خود امام حسن عسکری علیه السلام هم طبیعتاً در مقابل این اقدامات جعفر، در مقابل این اقدامات جعفر کارهایی رو انجام میدن. اما در هم ادامه بحث ادعای امامت جعفر، یا حداقل اون چیزی که براش نقل شده، بگیم که شاید بهتر باشه، اون چیزی که نسبت داده شده به عنوان ادعای امامت، در دوران بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بیشتر نمود داره، که حتی گفته شده از خلیفه عباسی هم کمک خواست که به نوعی اون جایگاه امام، جایگاه برادر خودش رو به دست بیاره، یعنی در واقع دست یاری به سمت خلیفه عباسی کمک دراز کرد که بتواند اون جایگاه برادر خودش، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام رو به دست بیاره، که البته خلیفه عباسی با به رد این پیشنهاد، یا به قول معروف دست دارد به سینه جعفر زد و کاری برای جعفر انجام نشد. شاید این هم حالا در منابع موجود هست، ولی نه اینکه لزوما نسبت داده شده برخی از کارگزاران دستگاه عباسی یا خلفای عباسی که ما تلاش میکردیم که این جایگاه رو از برادرت بگیریم ولی نتوانستیم که این جایگاه رو بگیریم، حالا تو میخوای به کمک ما این رو به دست بیاری، طبیعتا اگر اون شرایط و ویژگی هاشو داشتی این اتفاق نمیفتد، یا این کار رو در واقع میتونستی انجام بدی، یا این منصب رو در واقع در اختیار داشتی. علی ای حال امام حسن عسکری علیه السلام در راستای مواجهه با اون تعارضی که از جانب جعفر ایجاد میشد، چند تا اقدام و به اصطلاح راهکار خاص رو در پیش گرفتن که برخی از اونها رو میتونیم به این شکل در واقع اشاره کنیم. یکی از مهمترین اقدامات امام حسن عسکری علیه السلام در مواجهه با تعارضاتی که از جانب جعفر ایجاد میشد، معرفی جانشین به شکل غیر مستقیم بود، یا بیان ویژگی ها و خصوصیاتی برای جانشین خودش بود، و در این حال عدم تصریح بر جانشین خودشون به عنوان امام. این یکی از مهمترین نکاتی بود که امام عسکری علیه السلام در این راستا به کار گرفتن، که شاید در دوره های گذشته کمتر چنین اتفاق می افتاد. جانشین خودشون رو به در واقع به شکل مستقیم، یعنی با نام بردن مشخص نکردن، و ویژگی های جانشین خودشون رو معرفی بسا بیان کردن. مثلا یکی از مهمترین نکاتی که مطرح کردن کسی که نامه های شما رو پاسخ بده. اینکه فردی که نامه های شما رو پاسخ بده به عنوان جانشین امام معرفی میشه، خب یکی از مهمترین راهکارهایی بود که امام علیه السلام انجام دادن. حداقل کاری که یا اون به اصطلاح کاربردی که این وصیت امام یا این توصیه امام علیه السلام داشتن این بود که در واقع جعفر رو از این دایره خارج کردن. یعنی با این اقدام، چون که در همون مقطع مثلا گفته شده که بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام عده‌ای ظاهرا از قم رفتن و می‌خواستن که به اصطلاح اموالی نزدشون بود به امام علیه السلام تحویل بدن، خب وقتی رسیدن امام به شهادت رسیده بود، می‌خواستن به جانشین امام این اموال رو تحویل بدن که به جعفر راهنمایی کردن. وقتی به حضور جعفر رسیدن طبیعتاً نتونستن که پاسخ سوال‌های خودشون رو از جعفر بگیرن و از دادن اموال خودداری کردن. حتی من گزارش‌هایی رو هم دیدم که به نوعی اختلاف به دستگاه خلافت عباسی هم کشیده. حالا این رو دیگه آقای احمدی باید معلوم کنن که اختلاف به خاندان عباسی هم رسید یا نه، و خدمت شما عرض کنم که ولی من دیدم در منابع که ظاهرا برخی از خاندان عباسی هم یعنی این عدم تمکین کسانی که از قم رفته بودن نسبت به خواسته جعفر و اینکه اموال رو به او ندادن سبب شد که جعفر دست به دامان خاندان عباسی بشه، خلافت عباسی بشه، و وقتی که این اتفاق افتاد حتی از این راهکار هم نتونست به نتیجه‌ای برسه. یکی از نکاتی که فکر میکنم در بحث جانشینی امام عسکری علیه السلام میتونیم بهش باز اشاره کنیم این که امام عسکری علیه السلام در همین راستا مادرشون رو به عنوان وصی معرفی کردن. شاید این هم به نوعی در راستای حل اون چالشی بود یا مدیریت اون بحرانی بود که احتمال می‌دادن با شهادت امام و در واقع ادعایی که از جانب جعفر ممکن بود اتفاق بیفته رخ بده. لذا این هم یکی از مهمترین نکاتی بود که میتونیم بهش اشاره کنیم که امام مادر خودشون رو به عنوان وصی معرفی کردن و حتی اموال رو هم به نوعی اموالشون رو هم به اصطلاح در اختیار ایشون قرار دادن، و همین البته سبب ایجاد یک اختلاف بین جعفر و مادر امام علیه السلام شد که حالا این باز در جای خودش باید بحث بشه که چون در اون زمان مادر امام علیه السلام طبیعتاً در سامر را نبودن بر اساس اون گزارش‌ها، به با توجه به نکته بعدی که عرض خواهم کرد خدمتتون، مادر امام علی‌القاعده در مکه بودن با توجه به گزارش‌هایی که وجود داره. و حالا اینکه این اختلاف و این چالش چه زمانی رخ داده، همون زمان به نوعی از به اصطلاح راه دور یا از طریق حالا وکیلی که داشتن یا کسی که کارها رو پیگیری می‌کرده، یا اینکه مادر امام بعداً به سامر اومده، این اختلاف وجوده، ولی قدر مسلم وجود اختلاف هست که در اون مقطع وجود داشت و این اتفاق رخ داد. نکته دیگری که میتونیم باز به بحث اقدام امام علیه السلام برای مدیریت این بحران و تعارض اشاره در واقع تعارض در اون خاندانی اشاره کنیم، عدم معرفی جانشین به برخی از خاندان بود. یعنی در واقع کنه امام علیه السلام احساس خطر میکردن نسبت به جانشین خودشون طبیعتاً، و این چیز طبیعی بود، در حالی که امام عسکری علیه السلام جانشین خودشون رو، فرزند خودشون رو به برخی از یارانشون معرفی کردن، یا حتی به برخی از یارانی که در مناطق دوردست بودن نامه نوشتن و خبر تولد فرزندشون رو مطرح کردن، اما در سامرا و در درون خاندان خودشون برخی از افراد بودند که از تولد فرزند امام اطلاع نداشتن. یعنی فرزند خودشون رو به عنوان اینکه جانشینشون هست به امام علیه السلام، به برخی از خاندان خودشون معرفی نکردن و تصریح برخی افراد مانند جعفر به این که حسن ابن علی فرزندی نداشته خودش میتونه نشان دهنده این باشه که در اون مقطع امام علیه السلام معرفی نکردن جانشین خودشون. این یکی از مهمترین نکات میتونه باشه. در این در حالیه که امام حسن عسکری علیه السلام علاوه بر این که عرض کردم برخی از افراد و یاران خودشون رو مطلع کرده بودن، حتی کسانی که در خارج از سامر را بودن، گزارش هایی هم وجود داره که امام حسن عسکری فرزندی براشون متولد شد و در کودکی از دنیا رفت و امام خبر این رو به دیگران دادن، یعنی خبر رو منتشر کردن و از کسی این خبر رو مخفی نکردن. این به نظرم یکی از مهمترین راهکارهای امام برای اون در واقع حل تعارضی که ممکن بود از جانب جعفر ایجاد بشود، به این شکل که به هر حال اطلاع از جانشین امام با توجه به اون سابقه که امام از جعفر سراغ داشتن و اطلاعاتی که در واقع از روحیات و ویژگی های جعفر داشتن و همینطور اقداماتی که جعفر انجام داده بود در طول حیات امام حسن عسکری علیه السلام می توانست خطراتی برای امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف داشته باشه، لذا از برخی از خاندان از جمله جعفر این خبر رو مخفی داشتند و اعلام نکردن. و آخرین نکته که عرض میکنم این که امام حسن عسکری علیه السلام در سال پایانی عمر شریفشون حداقل و شاید در روزهای پایانی عمر شریفشون فرزندشون رو به همراه مادرشون به همراه مادر امام حسن عسکری علیه السلام به مکه فرستادن، به حجاز فرستادن، یعنی در واقع امام علیه السلام فرزندشون رو از مکه، از سامرا خارج کردن، از اون منطقه و محیط خطر به نوعی خارج کردن. این خروج فرزند یا به اصطلاح فرستادن فرزندشون به سامرا هم و حتی به نوعی رفتن مادر امام حسن عسکری علیه السلام هم به سامرا همراه با فرزند امام حسن عسکری یا نوعی به خواست امام حسن عسکری علیه السلام، هر دوی اینها رو میتوان در راستای تلاش امام برای اون مدیریت تعارضهای در اون خاندانی، برای اینکه احیانا اختلاف بین بازماندگان و به اصطلاح میان اختلافی در که در درون خاندان اتفاق میفته، به ویژه افرادی که در کنار جعفر بودن، برای اینکه این اتفاق نیفته به نظر میسه که این بیشتر در راستای حل این مشکل بوده که امام علیه السلام فرزندشون رو همراه با مادر بزرگوارشون از سامرا به نوعی از هم از محیط خطر خارج کردن و هم از احتمال اختلافی که ممکن بود بین این افراد به وجود بیاد، بین در درون خاندان خودشون به وجود بیاد، به نوعی به اصطلاح جلوگیری کردن، چون شاید قابل پیش بینی بود. به هر حال فارغ از بحث علم امام که به آینده اطلاع داشتن، نمیخوام مثلا وارد علم امام بگیم که بشیم، یعنی قابل پیش بینی بود برای هر کسی که این تعارضات و این اختلافات رو میدید، لذا امام علیه السلام تلاش کرد به این شکل در واقع این اختلافات و تعارضات رو برطرف کنند. اگر این مهمترین راهکارهای امام علیه السلام بود، حالا اگر نکته بود باز در ادامه در خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
بله، تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر مطهری بابت مطالب ارزنده‌ای که در ارتباط با موضوع این کرسی ترویجی اشاره کردن. من یه جنبندی خیلی مختصر از صحبت‌های ایشون ارائه بدم خدمتتون که ایشون به کمبود پژوهش‌های علمی درباره زندگانی و امامت امام حسن عسکری علیه السلام و همچنین مظلومیتی که ایشون در گذشته و حال داشتن اشاره کردن و به مهمترین تعارض خاندانی دور امامت ایشان که ادعاهای جعفر بود اشاره کرده و راهکارها و اون اقدامات امام علیه السلام رو در ارتباط با تقابل با اقدامات جعفر برشمردن و همچنین تعارضات دیگه که خب اهمیتش به نسبت ادعاهای جعفر خب کمتر بود مد نظر قرار گرفت و به اونها اشاره شد. در ادامه جلسه من درخواست میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رزاقی که در جایگاه ناقد مطالب خودشون رو در ارتباط با صحبت‌های جناب آقای دکتر مطهری و مسائل دیگه که مربوط به این موضوع میشه بفرمایند. در خدمت ایشون هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خداوند رو شاکریم بابت این فعالیت ها و اقداماتی که در این مجموعه صورت میگیره برای غبار زدایی از هر حال ابهاماتی که بعضا شاید در زندگانی اهل بیت علیهم السلام باشه و روشن کردن ابعادی از اقدامات و به هر حال جایگاه ائمه و امام عسکری علیه السلام در این حالا کرسی و کلا در این همایشی که انشالله پنجشنبه برگزار میشه. به همین مناسبت تشکر داریم از تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مطهری که حالا شاید معرف حضور باشن ولی شخصا چون خیلی در جریان کارها تامات و تلاش های واقعا مخلصانه و بیشایبه ایشون هستم هم در این همایش هم همایش های قبلی هم در مجموعه پژوهش کرده و همینطور انجمن تاریخ پژوهان. انشالله که خداوند به ایشون اجر کامل و وافی و مضاعف عنایت بفرمایه و همه همکاران کسانی که در این مجموعه تلاش دارند و اقدام میکنند. نسبت به فرمایشات ایشون و نکاتی که برای ارائه در واقع کرسی امام حسن عسکری علیه السلام و مدیریت تعارض در اون خاندانی مطرح شد، من نکات رو دوست دارم که اصلی رو در مختصر عرض میکنم. این بحث در واقع دو رکن اصلی داره. نکته اولش تعارضها چه بود، تعارضهای در اون خاندانی، و نکته دوم رکن دوم بحث اینه که اقدامات امام برای مدیریت این تعارضها چه بود. تصور من اینه، هم مقاله‌ای رو که مطالعه کردم و هم بیانات آقای دکتر امروز در این جلسه، نمیگم خوب یعنی در واقع مشکل داشت ولی انتظار میرفت که کاملتر این مباحث در واقع هم اون تعارضه و هم اقدامات مطرح بشه. ما تعارض رو به شکل خیلی اجمالی در شخص جعفر دیدیم و اقداماتی که انجام داد، اگرچه خب شاید ایشون بفهمون که بزرگترین تعارض امام در اون خاندانی همین هست، ولی خب جا داشت که همین مسئله اولا بیشتر باز بشه. خب جعفر چه اقداماتی در این راستا انجام میداد؟ در مقاله اومده، شاید این در واقع خواستن رعایت وقت بکنن، ولی میشد به ابعادی از اقدامات ایشون کاملتر بپردازن. و نکته مهمتر در همین قسمت اینه که چرا جعفر مشکل شد، تعارض شد در جامعه شیعه. و در واقع منظور من اینه که چرا جعفر مورد پذیرش شیعیان قرار گرفت. شاید این نکته جا داشت که بحث بشه. به هر حال اگر چون در مقاله یکی دو تا نکته رو فرمودن که شیعیان به خاطر احترام به امام هادی علیه السلام و کلن جایگاه خاندان اهل بیت رعایت میکردند و مثلا مقابله نکردند، در حالی که تصور من برای اینه که این به این خاطر نمیتونست باشه. در واقع احترام به امام هادی این بود که فرمایششون رو گوش میدادن و به منحرفی مثل جعفر حداقل در این ادعاش، من به شخصیت غیر این ادعای جعفر کاری نداریم، احترام به اهل بیت این بود که به حال فرمایشات امام هادی در امام عسکری علیه السلام در نقد ایشون یا در واقع در عدم اثبات امامت ایشون رو میپذیرفتند و به سمت جعفر نمیرفتند. این چرایی پذیرش جعفر از سوی شیعیان شاید جا داشت که این مقدار بحث میشد تا اون بسترسازی لازم، بسترشناسی لازم، زمینه ها و عواملی که شیعیان به سمتش گرایش پیدا میکردند که تبدیل به یک بحران یا در واقع تعارض در اون خاندانی بشه، لازم بود شفافتر مطرح بشه. نکته دوم این که ارتباط این مشکل با به نظر من یک مشکل بزرگتر که به هر حال میتونست در جامعه شیعه خودشون نشون بده هم مناسب بود که به اصطلاح تبیین بشه. بله، در جایگاه این کرسی که هدف شما مدیریت اقدامات امام برای رفع این تعارض هست، زوم کردید روی جعفر به اقداماتی که نسبت به ایشون هست، در حالی که گاهی وقتا مثلا توجهی بیش از حد به این مسئله میتونست یک بحران بزرگتری رو برای جامعه شیعه به دنبال داشته باشه. این دوتا یعنی پیوند بین این دو مسئله رو هم به نظرم جا داره که مقدار حالا بیان کاملتری رو بفرمایید که مثلا اگر امام فقط بخواد به جعفر بپردازه و به خاطر جعفر جانشینش رو معرفی نکنه، به خاطر جعفر مثلا اقداماتی در پنهان کاری داشته باشه، از اون طرف مثلا خب طبیعتا برای جامعه بزرگتر که جامعه شیعه و پیروان هست شاید ابهاماتی ایجاد بشه. و نکته سوم به نظر من، البته این رو یه مقدار بر اساس مقاله که مطالعه کردم عرض میکنم، امروز تا حدودی شاید این نکته که میخوام عرض بکنم رو پوشش دادید، ولی باز هم جا داره که بیشتر تبیین بشه. قسمت رکن دوم رو که اقدامات امون باشه شاید با یک مقدار بسته بیشتر، تفصیل بیشتر میتونستید یک دستبندی و گونه‌شناسی مناسبتری، کاملتری از اقدامات امام داشته باشید که مثلا امام فرض کنید یه بحثش اقدامات علمی و اندیشه‌ای بود، آگاهی بخشی مثلا به شیعیان بود، یه بخشش مثلا حتی شاید اقدامات عملی هم احتمالا داشته باشن. یعنی به نظرم میاد که این قسمت ها یا جا داره که تحقیق بشه حداقل اقدامات امام بیشتر از این معرفی بشه، و انتظار می‌رفت که به اصطلاح مدیریت امام در حل این تعارض یه مقدار بست بیشتری داده بشه و اقدامات امام با گونه شناسی بیشتری همراه می‌شد تا این ابهام ایجاد نشه که به هر حال ما اصل بحثمون که اقدامات امام در مدیریت این تعارض هست فقط منحصر بشه به این که امام جانشین خودش رو به شکل غیر مستقیم معرفی کرد، که خب اون غیر مستقیم هم شاید ابهاماتی داشته باشه، تفسیرهای متفاوتی از این موضوع بشه و اون مقداری که به اصل لازم هست روشن نباشه، و این که معرفی جانشین های غیر واقعی، یعنی غیر اون امام واقعی که مثلا مادرشون معرفی میکنن، شاید بله شما از نگاه خودتون میفرمایید که این یک رفع تعارض هست، ولی از اون طرف از سوی جامعه شیعه آیا این ابهام رو بیشتر نمیکنه؟ آیا تحیر رو در شیعیان بیشتر نمیکنه که خب بالاخره پس جانشین امام کی میتونه باشه به اصلشون که فرزندشون رو به عنوان جانشین معرفی نکردن؟ به نظرم این دو قسمت، یعنی در واقع دو تا رکن بحث رو جا داره تفصیل و تثبیت و در واقع شناسی بهتری صورت می گرفت تا زحمات از عالی، و در این مقاله و در این کرسی انشالله که کاملتر به در واقع به ثمر بنشینه. من این مقدار بسنده بکنم.
تشکر میکنیم از جناب دکتر رزاقی، مطالبی که ارائه دادن خدمتون و استفاده کردیم. سوالی اگر هست در خدمتون هستیم، با توجه به اینکه جلسه را می‌خوایم یکم زودتر به اتمام برسونیم و گزارشی هم جناب آقای دکتر مطهری ارائه خواهند داد، اگر سوالی هست در خدمت حضار هستیم، حالا حضار مجازی و حضوری. بفرمایید آقای دکتر عزیزاده.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب آقای دکتر مطهری و نقاد محترم. من چند تا ابهام برای خودم هست و سوال که اینا رو مطرح میکنم. یکی راجع به عنوان هست. با توجه به اینکه عنوان رو تعارضها گذاشتید، ولی عملا یک تعارض بیشتر بیان نشد. آیا ذکر نشد یا اینکه فقط همین یک مورد جعفر هست؟ راجع به القاب امام فرمودید که القابی امام داره، ولی امام مشهور به لقب عسکری هست. خواستم ببینم که مثلا آیا لقب مشهوری از امام هست. نکته بعد این که آیا جعفر در برابر امام حسن عسکری علیه السلام مدعی امامت بود یا بعد از امام حسن عسکری علیه السلام؟ چون فرمودید که زمان خود امام این تعارض شروع شده، برای خودم این سوال ایجاد شد. و نکته بعد این که عرض کنم که مدعای جعفر چه بوده؟ یعنی در حقیقت سوال این که جعفر با استناد به چه امتیازی ادعای امامت رو برای خودش مطرح کرده و شیعیان با توجه به اون امتیاز در حقیقت این ادعا رو پذیرفتند. نکته بعد فرمودید که برخی از افراد خاندان امام اطلاعی از وجود فرزند امام حسن عسکری علیه السلام نداشتند، از جمله خود جعفر، که برای من واقعا این ابهام و این سوال هست که آیا چنین چیزی امکان داره؟ آیا امکان داره که مثلا یه فرزندی متولد بشه در یه خانواده‌ای و خانه‌ای و بعضی از افراد اون خانه از وجود این فرزند بی اطلاع باشن؟ آیا جعفر که اون ادعا رو مطرح کرده، ادعاش از روی دروغگویی و فریبکاری نبوده؟ این هم در حقیقت سوالی بود که برام پیش اومد. و فرمودید که ارسال امام زمان علیه السلام به حجاز برای مدیریت و جلوگیری از تعارض، به وجود آمدن تعارض در اون خانوادگی بعد از در حقیقت رحلت امام بوده. پس به نظر میرسه که اگر این رو بپذیریم، اون روایتی که میگه امام در حقیقت برای نماز خوندن جعفر رو کنار زده، اون روایت هم زیر سوال میره که مدعای آقای احمدی کچایی به نوعی تقویت میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم سفر ماشد اساتید محترم. یکی از عرایزم این هست که شما بس از تعارض میکنید، دقیق بفرمایید یکی از تعارض ابتدا و انتهای خودتون رو ارزم به خدمت شما که متوجه شدید. ابتداعا گفتید که ممکنه جعفر اصلا خیلی آدم، ولی بعد در بیان کاملا جعفر رو زیر سوال بردید. یعنی در محتوای مطالب خلاف ادعای شما در ابتدا بوده. این نه، ببین، اقوالی که بله متوجه شدم، اقوالی که شما اصرار بر اون اقوال بیشتر از اصطلاحا مقداری طرح یک ادعا بوده. نکته دیگه این که ببینید منابع متقدم ما نسبت به جعفر سوگیری، حالا سوگیری عبارت دقیقی درستی نیست، بلکه او را متهم میدونن. وقتی میگیم منابع متقدم، به منابع دست اول یعنی مرحوم کلینی، یعنی کتاب کافی، کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، کتاب الارشاد شیخ مفید، الغیبه شیخ طوسی. حالا اینها که استرهان در صدر منابع نخستین ما هستن علیه جعفر، اما منابع متأخر همین حرف رو دفاع از جعفر نپرداختن، الا اینکه در دوران حاضر برخی ها اون هم در منابع ادعاهای مبنی بر جعفر طباب و امثال اینها رو مطرح کردن. استنادشون هم به اون فرمایش حضرت صاحب سلام الله علیه در توقیع هست که حضرت میفرماید که مسئله عموی هم مثلا برادران یوسف هست. من یه بار یکی از آقایان اساتید درس خارج اینو گفتم، ببینید شما وقتی که این ادعا رو مطرح می‌کنید، خواهش می‌کنم توقیع رو تا آخر بخونید، چون اون توقیع میگه که مثلا جعفر دروغگو است، جعفر فلان هست، ابتداش اینو میگه، ولی در همون ادامه توقیع اون رو میگه شما عفت امنون بلبز، یعنی بحث توقیع گرفتید، اون بقیه رو نگرفتید. این یک اصطلاح من میگم ما منبعی بر تطهیر جعفر نداریم. حالا اینکه اندالله توبه کرد نکرد اینا شما نمیدونیم، خدای عالم میدونه، ولی ما هستیم و منابع اینا دارن میگن. اینکه یه عده میگن مگه میشه سید اینجوری خلافکار باشه؟ به خود بنده گفتنم مگه میشه سید امامزاده اینطور بشه؟ گفتم که شاید بشه، شما من نمیدونم، حالا شاید بشه شاید نشه، ولی تاریخ نشون داده که شده، یعنی حالا چه از فرزند نوح گرفته تا چه دوران حضرت رضا. نکته دیگه که این هست که باز خیلی مهم هست حتی از نگاه حقیر، اگر حالا دو تا نکته هست، یکی اینکه ما اگر مقایسه کنیم رفتار امام زمان سلام الله علیه در جریان جعفر، یعنی رفتار امام حسن عسکری به امام زمان، باعث میشه که این جریان افول اصطلاحاً بسیار سریع افول پیدا بکنه. اینو مقایسه کنیم با دوران بهاییت. دوران بهاییت ما با یک اصطلاح خمودگی در حوزه های علمی مواجه شدیم که این خمودگی باعث شد که از طرف امام که غائب بود، امام صلی الله علیه غائب بودن، غائب مطلق به اصطلاح که دیگه اصلا اثرگذاری تاریخی نداشتن، و از طرف دیگه حوزه ها هم به همدیگه مشغول بودن و این باعث شد که جریان بهایت رشد بکنه. مقایسه بکنید با دوران جعفر که جعفر خیلی، ببینید ما وقتی میگیم رشد کرد به معنای این که برخی از علما و برخی از خاندان ها حتی به او پیوستن، اما نتونست رشد بکنه، برای اینکه به طور دائم علما در او دوره با همین منابعی که عرض میکنم و فرمایشات حضرت صاحب جلوش نگرفته، این نکته مهمی هست. و یه عنوان شما اگر مقاله شما از مدیریت تعارض به سمت اقدامات حضرت عسکری در ساماندهی اصطلاحاً بیت خودشون ما ترک کنیم، چه بسا برخی از اشکالاتی که ناقدین بزرگواران گرفتن قابل حل باشه. ببینید مثلا یکی، یعنی حضرت چگونه بیت خودش رو مدیریت کرد؟ بله یک بخشش جعفر هست، یکیش فرستادن فرزند به حجاز هست، یکیش ارزان به خدمت شما که اصلا تولد فرزندشون هست که مثلا حکیم خاتون رو به اونجور مثلا مجاب میکنن که شما بمونید و امثال زاره. این اگر به نظر بنده در مقاله به این صورت تغییر پیدا بکنه شاید مناسب باشه. علی کل حال استفاده کردیم، ان شاء الله موفق بشید.
سلام و عرض ادب خدمت اساتید گرامی و تشکر از ارائه بحث مناسب و کاربردی. چند تا نکته به نظرم رسید که حالا این موارد رو مطرح میکنم انشالله، چون هدف این است که اینها در ارتقاء انشالله اثر درد بخوره. یکی این که همونطور که برخی از دوستان گفتن، برخی از واژگان به نظر حالا اگر استفاده می شود دقیق تبیین بشه، اگر حالا خیلی نمیخوایم به اونها بپردازیم واژگان دیگه، مثلا خود مدیریت معمولا مجموعی از کاراست که باید اون انسجام و اینها رو ما بتونیم نشون بدیم که مدیریت واقعا نشون داده بشه. حسن یک اصطلاح خیلی شیکی است که وقتی آدم به کار میبره، ولی یکم واژه تعارض. خب تعارض هم از اون چیزایی است که هم تعارض مثبت داریم هم تعارض منفی. امروزه هر دو جنبه رو می‌بینن. در گذشته فقط همون بحث تنش‌ها و اختلاف‌ها رو می‌دیدن، اما امروزه وقتی استفاده از واژه تعارض میشه دو طرفش رو می‌بینن. قاعدتاً شاید مثلا تنش کارایی بیشتری داشت. یکم درون خاندانی. این درون خاندانی آیا منظور خانواده فقط خود امام هست یا مجموعه خانواده علویان هستن؟ چون نمونه هایی از موارد در مورد خاندان علویان هم داریم که با توجه به اینکه حالا استاد فرمودن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نسبت به آینده هم به نوعی داشتن مدیریت میکنن، خب برخی از این علویان امامت امام مهدی رو مثلا قبول نمیکنن، خب مشکلات اینا داره، گزارش های اینطوری داریم، آیا قرار بود برای اون هم کاری انجام بشه یا نه فقط همین بحث خانواده خودشون و جعفر هست؟ یک بحثی که به نظرم باید بهش توجه بشه اینی که اقداماتی که فرمودید، این اقدامات یه جوری دولبه است. از یه طرف لازمه که حد مثلا حالا به نوعی امام مهدی تولدشون خیلی پررنگ نشه، چون بحث احتمال خطر برای حضرت و اینها، و بعد حالا خارج کردن حضرت از سامرا تو اون لحظات حساس که ممکنه حالا دنبالشون بگردن و اینها، همه اینها از این طرف مثلا میخوام بگیم امام در اون بحث مدیریت تعارض با جعفر، حالا این کار خب نبودن امام و اطلاع ندادن فرزندشون، این که برعکس باعث میشه که اون ادعای جعفر بیشتر پررنگ بشه. به نوعی امام حسن عسکری فرزندی نداره، شیعیان هم میگن فرزند نداره، امامت تا الان ادامه داشته، همه فرزند داشتن، قاعدتا وقتی مثلا عسکری فرزندی نداشته باشه میرن به سمت سوی که خب نکنه ایشون مثلا امام نبوده، کسی دیگه باید امام باشه. خود مادر امام رو هم باز خارج کردن با توجه به اینکه حالا گزارشایی داریم که امام حسن عسکری مادرشون رو به نوعی حالا در مواجهه قرار داده بودن که شیعیان مراجعه بکنن، سوالی چیزی هست حالا راهنمایی بکنن. خود ایشون آره بدایده بود ایشون هم که نباشه، باز جعفر حتی کار به جایی می‌رسه که مادر امام میاد با جعفر مقابله میکنه و برخی ها حالا تو احتمالاً مقالات تماشا مثلا عسکری هم هست نقش مادر امام زمان در مدیریت مثلا جعفر و اینکه جعفر رو یه جوری کنترل کنن که این ادعاها و فلان و اینها مقابله که با جعفر داریم هم میگن اینها با هم دیگه باید اون بحث تعارضش رو حل بکنیم. ان شاء الله که موفق باشیم.
سوالی اگه هست در خدمتون هستیم دوستان که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، یا حالا تایپ میکنن یا اگه امکانش براشون هست صورت میکروفوناشون روشن کنن و صداشون رو میشنن. بفرمایید خانم رحیمی سوالتون رو مطرح کنید.
سلام و عرض ادب خدمت اساسی و بزرگواران. صدای بنده هست؟
بفرمایید. بله
بله صدای بنده رو دارین؟
بله داریم صدا.
بله بفرمایید.
بخشید. عرضم خدمتتون که در مورد من خیلی استفاده کردم از مقاله جناب آقای دکتر مطهری و همچنین مباحث ارزشمندی که آقای دکتر رزاقی و قاضی خانی و بقیه بزرگواران فرمودن. فقط یک نکته ای رو میخواستم بپرسم و اون این هستش که این قضیه رفتن مادر امام حسن عسکری آیا برای دور کردن در واقع ایشون از این معرکه است یا خیر؟ به نظرم آقای قاضی خانی هم یه اشاره مختصری کردن، چون به نظر میرسه این برای دور کردن ایشون از این معرکه نیست، چون در حل منازعات به اصطلاح ارثی که اینها مواجه میشن بعدش با جعفر اتفاقا ایشون نقش تعیین کننده و یه جورای محوری داره، لذا نمیشه بگیم که برای حل این منازعه ایشون رو دور کردن. و اینطوری که حالا نمیدونم من این مقدار دیدم منابرو، شاید انگیزه اصلی همون حفظ جان امام زمان هست که ایشون در واقع به این خاطر راهی حجاز میشن، اما بلافاصله بعد از شهادت حضرت حضور دارن و اتفاقا یه پای منازعه مادر امام هست. یعنی یه طرف دعوا در چه پیش قاضی و به حال چه در مقابله با جعفر مواجهات گوناگون مادر امام هست. لذا این نکته رو فقط ابهام داشتم که آیا این رو می‌فرمایند برای حل منازعه بود یا نه. ایشون هم نظر دارن به این که به هر حال مادر امام حسن عسکری هم در واقع یک طرف دعوا در منازعات مخصوصا مالی و قضیه ارث و بقیه مسائلی که پیش اومد بعد از شهادت امام حسن عسکری بودن. خیلی متشکرم.
تشکر میکنیم. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون و متشکر از همه سروران گرامی که نکات خوب و ارزشمندی رو فرمودن. خدمت من عرض کنم که اگر یکی از دوستان بود میفت نمیدونستم اینقدر مطلب خوبی گفتم که این همه دربارش مطلب میفرمایید. علی ای حال ممنون و متشکر از دست شما درد. ممنون و متشکر از هم نکات نقادانه ای که جناب آقای همه سروران گرامی به ویژه جناب آقای رزاقی فرمودن که انصافا مثلا اون نوشته ای که خدمتشون ارسال شده بود دقیق خونده بودن و مطالب رو همچنان ازش بله. و من فان یکی از مهمترین نکاتی که تاکید داشتم این بود که خوبی نقد باشه. منتها من یک دو نکته رو عرض کنم که شاید برخی از بله دیروز بعد از اون مقاله به دست ایشون رسیده. خدمتتون عرض کنم که ببینید یک نکته هست که شاید برخی تأکید من روی جعفر، چون اصلا مقاله با عنوان جعفر در واقع تدوین شد، یعنی مثلا مطالعه موردی بحث جعفره، این که تأکید ما روی جعفر روی همین قضیه است. خیلی من چون به هر حال مقالات رو مقالات دیگر رو هم باشون سر و کار داشتم به نوعی میشه گفت تقلب کردم دیگه. حالا اینا شما این بحثا رو شما بحثای تقلبی در واقع در نظر بگیرید که برخی از مطالب رو از مقالات، چون مقالات رو خوندم به هر حال، چون مقالات دیگه رو خوندم، به مقاله مثلا آقای قاضی خانی، مقاله احمدی کجایی، مقاله رضایی، مقاله حاجی زاده و مقاله که آقای نجفی قرار بود که بدن و ندادن، اینا رو همه خوندم و بله اینا رو همه خوندم. لذا بله خدمت شما عرض کنم که اما در ارتباط با برخی از نکات من از فرمایشات جناب آقای رزاقی شروع کنم. اصلا من دیگه القاب و عناوین رو حذف میکنم که عرض کنم خدمت شما عرض کنم که اینکه به اصطلاح اقدامات و یعنی تعارض ها و چالش ها چی بود و به اصطلاح اقدامات امام چی بود، حالا اقدامات رو فکر کنم عرض کردم، ولی بحث چالش ها هم تأکیدم اینه که چون مهمترین چالش در اون خاندانی این مقطع در اصل امام حسن عسکری علیه السلام بحث جعفر بود واقعا. یعنی من مشکلی به این شکل نمیبینم که وجود داشته باشه. و حالا اینکه چرا این مشکل ایجاد شد هم شاید ناظر به بعضی از پاسخهای دیگه، پاسخ برخی به سوالهای دیگر باشه. یک مشکل عمده‌ای که در جریان تشیع ما باش مواجه هستیم بحث واقفه که دوستان یا واقفیه که دوستان باش آشنا هستن. چرا واقفیه شکل گرفت؟ علل شکل گیری واقفیه چی بود؟ خب عوامل مختلفی ذکر شده. شاید بدیهی سوال بدی ترین جواب اینه که میگن اموال مثلا وکلا رو فریب داد، ولی واقعیت اینه که اموال خیلی پیش پا افتاده است. اگه بخوام میگم اموال، اون بحث ادعای مهدویت امام کاظم علیه السلام که مطرح شد یا قائم بودن امام کاظم علیه السلام، حالا اون به جای خود دلیل اصلی بود، ولی نکته دیگری که تاثیرگذار بود در این جریان این بود که امام رضا علیه السلام فرزندی نداشتن که جانشینشون بشود تا تولد امام جواد علیه السلام. و رضا امام جواد علیه السلام وقتی که متولد شدن، امام رضا علیه السلام فرمودن ایشان را به عنوان مولودی با برکت برای جامعه شیعه معرفی کردن. و همین مشکل رو ما در دوره امام عسکری علیه السلام هم داریم. عدم وجود فرزند برای امام حسن عسکری علیه السلام سبب میشه که برخی از افراد این اندیشه درشون به نوعی در واقع تقویت بشه، یا بگیم اون جریان واقفیه به نوعی در اینجا خودش رو یه مقداری نشون بده. مضافاً بر این که یک مشکل دیگری که وجود داشت این که امام عسکری علیه السلام برادری داشتن به نام سید محمد، معروف به سید محمد، که امروز هم مقبرش به هر حال در بین بغداد و سامرا معروفه و مشهوره، که از جایگاه ویژه و بالایی هم نزد هم امام هادی علیه السلام، هم امام عسکری علیه السلام و هم جامعه برخوردار بودن، جایگاه ویژه‌ای داشتن. حتی جایگاه به اندازه‌ای بود که بسیاری از شیعیان گمان می‌کردن ایشون جانشین امام هادی علیه السلام خواهد شد. ولذا حتی برخی از افراد وقتی که سید محمد از دنیا رفتن، این ابهام و این سوال براشون ایجاد شد که بس جانشین امام هادی علیه السلام چه کسی است. این مشکل وجود داشت و برخی هم ادعا کردند که به اصطلاح در بعد از این جریان که سید محمد جانشین امام هادی علیه السلام بوده و بعد هم این جانشینی خودش رو به نوعی از طریق غلامش به نام نفیس بود به نظرم، یا ملقب به نفیس، به برادرش جعفر در واقع منتقل کرده. لذا این فرقه ها در این چیز شکل گرفت که یکی از مقالاتی هم که اتفاقا در این همایش ارائه میشه و فکر میکنم مجله مشرق موعود هم اون رو منتشر کرده به این موضوع پرداخته، عوامل پیدایش فرقه ها در آستانه ظهور، در آستانه غیبت صغرا، در آستانه غیبت امام مهدی جلال الله تعالی فرجام شریف. برای این وضعیت وجود داشت و این مشکلات رو در واقع، یعنی این اندیشه به نوعی شکل گرفته بود یا این ذهنیت در جامعه وجود داشت که یا به عبارت دیگر جامعه این آمادگی رو داشت که جعفر رو به عنوان جانشین امام هادی علیه السلام بپذیرد. در ارتباط با سوالاتی که جناب دکتر حاجی زاده فرمودن که یک تعارضی از چند مورد عرض کردم، حالا اون شاید اصلاح عبارت نیاز داره ولی خب عنوان در مقاله درست شده است. القاب امام عسکری علیه السلام القاب متعددی است. من یکی دو مورد شدم تو ذهن است، مثلا رضی به عنوان مثال یکی از القابی است که برای امام عسکری علیه السلام ذکر شده، زکی ذکر شده، اینها القابی هستن که هستن برای امام حسن عسکری علیه السلام. بله قدیمیاش هم همینا هستن اتفاقا. و اصلا شهرت امام حسن عسکری تا جایی که تو ذهنم هست مربوط به قرون متأخره با این لقب، یعنی با این لقب عسکری. ولی اون که در ابتدا هر دو امام به عنوان عسکریان شهرت دارن، امام حالی علیه السلام و فرزندشون امام حسن، منتها اختصاص به امام عسکری، این واجب امام عسکری مربوط به دوران متأخر هست. و بحث مدعای جعفر هم که عرض کردم خدمتتون که اصلا حالا اینکه ادعا داشت یا نداشتش، عمده تا جایی که من تو ذهنم هست بعدشه، یعنی قبل از، یعنی در عصر خود امام نیست به صورت مشخص. و شکل گیری فرقه هم که بانان جعفریه معروف میشن معمولا یعنی بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست. تعارض جهت این از نمونه ها و گزارش هایی هست از رفتاری که امام حداقل نمیپسندن نسبت به برادرشون جعفر. آره. من ندیدم ادعای امامت واقعا. نمیدونم الان آقای احمدی کشوری
یعنی اصلا با وجود امام
اصلا با عذرخواهی میکنم باشم، با توجه به حداقل اون گزارشی که بعد از این وجود داره که میره نزد عباسیان و تقاضا میکنه که جایگاه رو در واقع بگیره، به نظر میسه که نداره. ببخشید
تحرکاتی از دورای امام هادی داشته، از دورای تفتا، ولی این تحرکات هر چقدر به رحلت امام عسکری شدت پیدا میکنه، اما نمیتونیم ادعاهایی رو، یعنی یک جریان دور جعفر جمع شدن، اینا متوسط هستن که اتفاقی برای امام عسکری بیفته. بنابراین فرمایشات حضرت عسکری درباره امام زمان بخشش متوجه اینها هست، اما اینکه بگیم در اون دوره من حداقل چیزی خاطر،
من یکی دو نکته عرض کنم چون وقت ظاهرا تمام شده، گفتن که یک دستش رفتار خدمت شما عرض کنم که اینکه آقای احمد فهمان که مثلا دنبال تطهیر جعفر نیستم، نمیخوام جعفر رو تطهیر کنم، و منتها من عرض کنم اقوال مختلفی در این باره وجود داره، نگفتم که آره. حالا من میگم هست، میشه این رو یک نشست
یه مورد بیارید بگید مثلا این خلافش. آره. الان اینکه که مثلا طلبه پای پنجم مثلا من بیاد ایشید بنویسه شد قول، اینکه جوری باشه که به هیچ چیز نیست، شما این رو یه قول میدید مرحوم کلینی و توسی اعلامی قول میدونید، این منطقی هستن روش
بشید. حالا برای لازمه که بحث مفصلی اون به جای خودش مطرح بشه. حالا احسنتم، واقعا این فکر خوبیه به نظرم، اون نویسنده و کتاب رو دعوت کنیم به عرض بشه. من اصلا فارغ از این به دنبال تطهیر جعفر نیستم، و در این حال قائل به اونم نیستم که هر کسی سید بود پس دیگه چیز هستش. حالا ما خودمون یه سید اینجا داریم خوبه، ولی این دلیل نمیشه که همه سادات مثلا خوب باشن، این به این هم قائل نیستیم. خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با نکته‌ای دکتر خانی بحث مفهوم شناسی، من ازم بله یکی از مهمترین ضرورت‌ها بحث مفهوم شناسی که اینجا دیگه چون فرصت نشد بهش اشاره نشد، و رفتن مادر امام عسکری علیه السلام برای دور کردن از این، اون چیزی که در گزارش ها و منو بس برای حفظ امام است، قطعا در این تردیدی وجود نداره. اما ببین از اون طرف یه نکته‌ای که وجود داره، این که مرسم یه تحلیله در واقع، این چیز خود فکر می‌کنم، یعنی برداشتی که خودم دارم از گزارش ها. ببینید امام عسکری علیه السلام فرزندشون میفرستن، بعد خب این فرزند بعد از این برمیگرده، یعنی خب خطر بیشتره در واقع تو این قسمت، یعنی بعد خود امام عسکری علیه السلام دیگه در قید حیات نیستن، امام به شهادت رسیدن، فرزند برمیگرده، پس صرف این که ما بگیم فقط به خاطر حفظ جانش بوده شاید به این شکل یه مقدار، یعنی پذیرشی این مقداری، نه اینکه برای یکی از دلایل این بوده، ولی یکی از دلایلش هم میتونه همون رفع تعارضات باشه. عذرخواهی میکنم، من سعی کردم که نکاتی که یادداشت کردم رو جواب بدم، اگر فرمایش هست، من در حد 5 دقیقه یک گزارشی از همایش هم خدمت سروران گرامی عرض کنم که همایش امام حسن عسکری علیه السلام خب مدت زیادی واقعش کارش شروع شده، یعنی بیش از 4 سال متاسفانه که استارت کار خورده، فراخوان ارسال شده، مقالات، برخی از مقالات حتی شاید 3 سال پیش دریافت شده، منتها به علل مختلف از جمله وقوع این به اصطلاح جریان بیماری فراگیر کرونا و اینها، مرحوم کرونا، نتونستیم که برگزار کنیم و طبیعتاً حالا برخی از به اصطلاح مسائل و مشکلات دیگری هم وجود داشت که الحمدلله رفع شد اون مشکلات و فراخوان مجدداً ارسال شد، مقالات خوبی الحمدلله دریافت شده، بیش از 50 مقاله تایید شده، یعنی 100 و تقریباً 3-4 مقاله دریافت شده و از این 100 و 3-4 مقاله 52-3 مقاله تایید شده که انشالله در 3 جلد یا 4 جلد منتشر خواهد شد، بستگی به حجم، چون هنوز واقعش به صورت کامل سفارش به دست من نرسیده و 1 جلد هم چکیده، چکیده ها انشالله در روز همایش ارائه خواهد شد. هدف ما اینه که حداقل از اون سفاره اولیه مجموع مقالات هم انشالله در روز همایش رونمایی کنیم، ولی اگر هم نشه به زودی انشاءالله منتشر خواهد شد، ویراستاری شده و در دست سفارایی، اگر منتشر نشه انشاءالله به زودی منتشر خواهد شد. در روز 12 آبان انشاءالله همایش برگزار میشه. ما 1 مراسم افتتاحیه و 1 اختتامیه داریم و 6 کمیسیون تخصصی که در دو تا از کمیسیون ها در همین مکان در این سالن شهید سلیمانی انشاءالله برگزار خواهد شد و 4 کمیسیون دیگر در تالار امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام برگزار میشن. بعد از سخنرانی افتتاحیه 3 پنل برگزار میشه تا ظهر و از ساعت 1:30 تا 4 هم 3 پنل دیگه برگزار میشه، 3 کمیسیون دیگه برگزار میشه یا 3 کارگروه دیگه. پنل میگیم لفظ غیر فارسیه، کمیسیون هم میگیم، باز همینه، فرقی نمیکنه. علی حال هر چی شما میگید 3 کارگروه انشالله صبح و 3 کارگروه بعد از ظهر و ساعت 4 هم انشالله اختتامیه و جلسه به پایان میرسه. امیدواریم که بتونیم به خوبی برگزار کنیم و قدمی در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت علیه السلام برداریم. همونجوری که جناب آقای رزاقی هم اشاره فرمودن، این همایش در واقع آخرین همایش از سلسله همایش های ائمه ابناء الرضا علیه السلام هست که اولی امام جواد علیه السلام بود، دومی امام هادی علیه السلام که 7 جلد مجموعه مقالات اونها بود و منتشر شده و آخریش هم امام حسن عسکری علیه السلام. امیدواریم که بتونیم این کار رو به نهایت برسونیم و به سرانجام. و کار دیگری که در همین راستا انشالله انجام خواهد گرفت و امیدواریم بتونیم همایشی رو با عنوان ابناء الرضا علیه السلام در عراق برگزار کنیم، این که ما علاوه بر مقالاتی که از به زبان عربی دریافت کردیم، برخی از مقالات مطرح رو هم، مقالات برگزیده این 3 همایش رو هم به زبان عربی انشالله ترجمه خواهیم کرد، بودجش تأمین شده و امیدواریم که بتونیم با انتشار اونها و ارائه به اصطلاح پیروان اهل بیت علیهم السلام از کشورهای مختلف و عرب زبان، قدمی در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت برداریم و همایش رو در عراق هم بتونیم انشاءالله برگزار کنیم. قولهای برخی از مراکز عراق دادن که امیدواریم که انشاءالله این اتفاق بیفتد و همایش اونجا هم برگزار بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، تشکر میکنیم از سخنران و ناقد محترم جلسه و همچنین عزیزانی که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون بودیم و با آرزوی توفیق برای برگزار کنندگان همایش بین المللی سیره و زمانه امام حسن عسکری علیه السلام این جلسه رو به اختتام میرسونیم.